بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروین، جلسه 480، روز دوشنبه، مورخ 31/6/93.
حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، صلاتاً ترغم انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از این که توضیح دادیم که اعتماد قدما و علامه هلی و سید ابن طاووس به سند یا راوی بر اساس اصالت العدال نبوده است، نکته ای رو ذکر میکنیم مختصراً و این بحث رو تمام میکنیم. دیشب هم بعضی از دوستان زنگ میزدن، امروز هم قبل از بحث از حرم که میامدیم مواردی رو، حالا ما یک دو نمونه به عنوان نمونه نقل کردیم که علامه نمیتونه اصالت العداله ای باشه، نمونه های دیگری رو هم رفقا حالا با تتبع در بعضی از کتب و نمونه های مختلفی اینا جمع بشه خیلی خوبه. سویر ابن فاخته که گفتید مطلب همانه، برخی از نمونه های دیگه که دیروزم باز بعضی از آقایون اشاره کردن، مواردی که کاملا مبنای اصالت العداله باید تطبیق بشه، اما علامه می فرماید که انا فیه من المتوقفین، یا من تعدیل رو قبول ندارم، این علامت تعدیل نیست، پس من متوقفم مثلا. خب این نمونه های جالبی است که کمک میکنه به این که این نظریه مدرسه نجف و بعضی بالاخره مورد تردید جدی قرار بگیره. اینا رو حالا باز دوستان جمع بکنن در جاش، مفید خواهد. نکته این است که اعتماد قدما یا علامه یا ابن طاووس اگر بر اساس اصالت العداله نیست، وزن و جایگاهش در فقه و رجال چند است؟ آیا مطلقا اعتماد کنیم به این اعتمادها، مثل این که به قول نجاشی و شیخ اعتماد میشه، یا چگونه برخورد بشه؟ دو مرحله به طور مختصر اشاره می شود. مرحله اول در اعتماد قدما هست قبل از شیخ طوسی، که عصر ملاصق با عصر امامت و عصری بوده است هم کتب متوفر و هم قرائن متوفر بوده است. اعتماد قدما تارتا بر روایت هست و مرت اخرى اعتماد به راوی است. اگر اعتماد قدما بر روایت باشه، مثلا احدهم یا جمع منهم یا کثیر منهم بر طبق یک روایتی فتوا بدن عمل کنن، بگن ما به روایت عمل میکنیم، مثلا اعتماد بر روایت در رجال و برای وثاقت راوی اون روایت نمیتونه کارساز باشه، به خاطر اینکه منشأ اعتماد قدما بر روایت عوامل مختلفی داره. تارتن لأجل قوت مضمون روایت مرتن اخرى شواهدی دارن بر اتقان این مضمون از سایر روایات، مرتن ثالثه سیره عملی اصحاب بر موافقت با مضمون خبر است یا غیر از این قرینه از قرائن مضمونیه. البته ممکن هم است به خاطر وثاقت رواتش باشه. لذا اعتماد به روایت ملازمه با وثاقت راوی نداره. با ما نتیجه بگیریم پس این راوی ثقه است، بله این اعتماد به روایت اگر توسط مشهور قدما باشه که این شهرت هم با ضوابط خاصی به دست میاد، قبلا توضیحش دادیم الان وارد نمیشی، در فقه ثمره داره و اون ثمره این است که اعتماد ما رو به روایت و مضمون مستحکم میکنه و وثوق به صدور پیدا میکنه. این در فقه خودش مهمه. خاطرتون هست در مباحث اجاره حدیث رفع القلم عن السبیر سندشو بررسی کردی، ضعاف فی ضعاف در مجامع اهل سنت، مدرسه نجف حدیث رو تضعیف کردن، از استدلال ساقط کردن، ما توضیح دادیم کلامی رو از ابن ادریس نقل کردیم که فرمود حدیث رفع المجمع علی بین الاصحاب، حدیث رفع مجمع علیه بین اصحاب است، اصحاب بهش عمل میکنن. از این عبارت ابن ادریس اطباق اصحاب رو بر عمل به حدیث استفاده کردیم، نتیجهش وسوق به صدور بود، پس این روایت برامون معتبر است ولو رواتش ضعافن، ولی از این اطباق استفاده نکردیم، پس رواتی حدیث ثقه هستن. نخیر، این عمل بر طبق روایت اون ضابطه شهرت قدمایی درش وجود دارد، لذا وسوق به صدور میار. پس این مهم، مرتن قدما به روایت اعتماد میکنن، خلطم شده در کلمات بعضی، مخصوصا بعضی از متأخرین که در تجمیع القرائن شد اونچون که باید شاید دقت مثلا نشده، حداقل در بعضی از موارد از اعتماد به روایت وساقت راوی رو خواستن نتیجه بگیرن. این درست نیست. کسی که روش قدما رو بداند میدوند اعتماد به روایت تنها بحث وساقت راوی نیست، گاهی قوت مضمون، گاهی تطابق با کتاب و قرائن مختلفی دارن که به خاطر یک قرائن قوت مضمونی براشون پیدا میشه، عمل میکنن ولو رواتی ثقه نیست. حالا صحت اون دیگه خیلی دخیل نیست، اون خیلی اینجا نمیتونه دخیل باشه، جای خودش آثار خودش رو داره. مرتن اخرى اعتماد قدمایی بر راوی خاص یا سند خاص است. احد القدما، میگه راوی من المعتمدین است، این سند صحیح است، این راوی ثقه است. اینجا اگر معتمد و اعتماد کننده خبیر به رجال باشه مثل شیخ مفید، مثل ابن قولوی استاد شیخ مفید در فقه، مثل ابن الولید استاد شیخ صدوق، شیخ القمیین خبیر به رجال، مثل شیخ صدوق، اگر احدی از این قدما اعتماد به راوی داشتن یا تصحیح کردن سندی رو، به نظر ما این اعتماد و تصحیح مساوی است با توثیق مثل نجاشی و شیخ و کشی، یعنی کاملا اماره توثیق است، مخصوصا با این نگاه که کتب رجالی عندهم متوفر بوده است، قرائن اکثر و اشمل بوده، اصالت العداله ای هم نبوده اند. این نگاه ها، این قرائن و ملاحظات حکم می کند که اعتماد قدما به راوی یا به سند همانند توثیق ارباب رجالی محسوب بشه، بلکه عین توثیق است و بهش اعتماد بشه. که خب این دیگه آثار خاص خودش رو خواهد داشت، در جای خودش باید استقصا بشه، بررسی بشه که یک تفارق بین مکتب مدرسه نجف و نگاهی که ما به رجال داریم همین نکته است که در این مرحله اشاره شد. تمام کلام و ذکر مصادیق و آثار و نتایج و مقارنه با کلمات مدرسه نجف یا در جای مناسب خودش یا در بحث رجال. مرحله دوم توثیقات بعد از شیخ طوسی مثل سید ابن طاووس و علامه حلی است. نه نه، حتی اگر حتی اگر دو سه طبقه هم بین اون عالم معتمد و راوی فاصله باشه، اگر احراز شد خبیرون به رجال مسئله تمام، مثل شیخ مفید، مثل ابن الولید، دیگران. خب خدا خیلتون بده، این باز عیبی نداره. این که ما میگیم اعتماد میشود به توثیقات قدما، او در حد یه توثیق میشه به شرطی معارض نداشته باشه. ممکنه یک جام بررسی کنیم بگیم آقا ابن الولید فلانی رو، محمد ابن موسی الحمدانی رو تضعیف کرده، این تضعیف به این ملاکه و این ملاک معتبر نیست، درست نیست. جایی که ملاک نمیدن تنها مشکلش اینه که اصالت العداله‌ای باشن، یعنی اما احراز وسایل ملاک، اما اصالت العداله. اصالت العداله را که نفی کردید در مبنا با شما مشترک میشن، در مبنا مشترک شدن فرقی نمی کنه دیگه، مشکلی نخواهد داشت. خب حالا الان اشاره میکنم، اجازه بدید باش. مرحله دوم توثیق متأخرین مثل سید ابن طاووس و علامه حلی و امثال اینهاست. خوب دقت کنید، به نظر ما اینجا علا طرف ال افراط و تفریطن بعضی از مبانی رجالیه، برخی مثل مدرسه نجف هیچ وزنی و جایگاهی برای توثیقات قائل نیستن، فرمایند به خاطر اینکه آقایون اصالت العداله ای هم اگه کبرا درست بود بر هم قبول داشت، این کبرا باطل شد. من جانب آخر برخی از اخباریین و شبه اخباریین یا حالا اینم یه اصطلاح آباد در جای خودش خوب توضیح داد، اینا کیانن؟ اعتماد کامل به این توصیقات میکنن، همانند توصیقات قدما و توصیقات نجاشی. مشکل اعتماد کامل این است که این آقایان متأخرین در غالب موارد کتب متوفره در نزد اونها، در نزد ما هم متوفر است، آن قرائن در ید ما هم وجود داره، حدث وحید بهبهانی مرحوم میرداماد در رواشح، صاحب تنقیح المقال محقق مامغانی و امثال ذلک، حدث از قرائنی است که در ید ما هم هست. بزا ما خودمون باید اعمال نظر بکنیم، نمیتونیم اعتماد چشم بسته به انظار اینا داشته باشیم. نعم، در بین این آقایان بعد از شیخ طوسی دو نفرن که باید یه نگاه ویژه داشت. یکی سید ابن طاووس است که ما در سابق بررسی کرده ایم، از امتیازات این فرد این بوده است که کتبی عنده متوفر بوده است که خیلی از این کتب به دست ما نرسیده. با استقصا ده ها کتاب رجالی در دست ابن طاووس بوده که اینا به دست ما نرسیده. ها کذا علامه حلی، دو نکته امتیاز دارد. یک، توفر کتبی عندهو که در ید ما نبوده. دوم، دقت فوق العاده در تجمیع القرائن و دقت در قرائن که در بین رجالیین ما علامه حلی فوق العاده است در این زمینه. این نکات باعث می شود که توصیقات و اعتمادهای ابن طاووس و علامه حلی برای ما قرینیت داشته باشه. لذا قرینیت رو در توصیقات سید ابن طاووس و علامه حلی ما قبول داریم، در حد قرینه بودن که بعد تجمیع بشه با قرائن دیگه و مثلا کسی نتیجه بگیره. دقت کنید، گوش میکنم حرفتون، این نکته رو توجه داشته باشید. روش علامه حلی در توصیقات یک روش قابل بازسازی است. تعبیر بعضی از دوستان محقق که توی زمینه کار میکنن، دوست دارم که همتشون رو معطوف کنن به این نکته. یه وقتایی در فقه، در اصول، در رجال عرض کردم که از نکات مهمی که باید فرا بگیریم مدل فقهی، مدل اصولی، مدل رجالی بعضی از محققین است. نسبت به علامه هلی ندیدم این کار، حالا دسترسی ندارم خیلی به این حالا جعبه جادویی و مقالات جدید، و گاهی کار خوبی انجام میشه، بعضی وقتا هم یک کارهایی که آدم واقعا نمیدونه دیگه، به خنده گریه کنه، خطی به چاپی، چاپی به خطی. بالاخره توی زمینه من خودم ندیدم یک کسی کار درست و درمونی انجام بده. یه سیانوشته هایی وقتی من به مناسبت هایی یک چیزای قلمی اشاره کردم، بحث خیلی خوبی است که انبوه توصیقاتی که علامه داره و نجاشی نداره، شیخ نداره، کشی نداره، این توصیقات رو از در مدلی بازیابی کنیم، ببینیم بر چه اساسه این قرائن موجود کدام یک قرینیت داره، کدام یک از نگاه علامه نکته دقیقی است که باعث شده این توصیق، این اعتماد رو علامه داشته باشه. وقتی آدم تتبع میکنه در توصیقات علامه، میبینه یه دقتهای بسیار ویژه‌ای توسط این فکر ثاقب دقیق قوی انجام میشده. یه وقتی عرض کردم که اصلا علامه هلی آدم نمونه ایست. شما تعاملش با سلطان محمد خدابنده ببینید، که یه وقتی اینجا توضیح دادم که چه شد که یک امتیاز بزرگ برای شیعه است در جهان اسلام. گاهی سلفیه به ما در گفتگوها عجمه میکنن شما همش تبلیغ تشیع، علامه میخواست نمیدونم شقاق ایجاد کنه، رفت دنبال سلطان و اور تشیع. من همینجا تحلیل کردم که ما در مقام تحدی و مبارزه جویی میتونیم بر بیاییم. خلاصه این مبارزه جویی اینه، اگر علامه هلی وارد صحنه نمیشد، سلطان محمد خدابنده دچار یک پارادوکس ها و تناقض هایی شده بود که داشت مسیحی میشد. اگر علامه هلی به فریاد نرسیده بود، سلطان محمد خداوندهی که مادرش مسیحی بود، وقت تولد غسل تعمیدش دادن، اسمش گذاشتن نیکولا، اگر علامه هلی نمی بود، بعد از مسلمان شدنش دچار یک تناقضاتی شده بود که میرفت مسیحی می شد و ریشه اسلام رو می زد. علامه هلی وارد شد، افتخار برای جهان اسلام، باعث شد که این مرد به طرف مسیحیت نرود، رو در اطار شیعه نگرش داشت، خدمات بزرگی به تشیع انجام داد. در فقه آدم دقیقی است، در اصول آدم دقیقی است. در وقتی که کمتر از 20 سال داشته است، برخی از بزرگان علمای اهل سنت بهش نامه می نویسن انت امام فی الفقه والاصول، عالم پیرمرد اهل سنت، در وقتی که علامه کمتر از 20 سال داره نامه بهش می نویسه انت امام فی الفقه والاصول. این فکر دقیق قوی بالاخره در رجال هم اعمال شده است، لذا مدل شناسی او در رجال، توصیقاتش بر چه پایه است، الابتناء فی توصیقات العلامه الحلی علی ماذا، میتونه یک مقاله قوی باشه، ابتناع در توصیقات علامه بر چیست، این تحقیق بشه، از قرائن به دست بیاد، مقارنه بشه، بحث بشه، نکات لطیفی نسبت به روش علامه هلی به دست میاد که این قرینیت کاملا برای انسان روشن میشه که یه جایی که علامه توصیقش کرد نباید بگذریم ازش. حتما یک انسان محقق باید دوباره برگرده، قرائن رو نگاه کنه، ببینه، حتی اگه نتونست توجه پیدا کنه به وجه توصیف، به نظر ما یک قرینیت از بین نمیره تو کلمات علامه. حالا بفرمایید چون تمام شد یا بعد؟ خیلی بسیار. پس الهونا دقت کنید، مقدمه این بحث با مطالبش تمام شد، برمی گردیم به اصل مطلب. اصل بحث این بود که وجه اول برای توصیق ابراهیم ابن مهزیار این بود که با این که توصیق خاص نداره علامه هلی تصریح کرده است انه من المعتمدین، ابراهیم ابن مهزیار از معتمدین است. طریق شیخ صدوق رو به بحر سقا علامه تصحیح کرده است در طریق ابراهیم ابن مهزیار است. مدرسه نجف ای وجه رد کردن، فرمودن مستند علامه هلی اصالت العداله است در توصیقاتش، این توصیق که علم یکنه. بی مناسبت وارد شدی اثبات کردی مستند علامه بر اعتماد به یک راوی یا تصحیح یک طریق اصالت العداله نیست، ولیکن با توضیحات امروز معلوم شد به عنوان یک دلیل مستقل نمیتونیم قبول کنیم، چون علامه فرموده ابراهیم ابن مهزیار معتمدون، پس مطلب تمامه، ولی به عنوان یک قرینه قبول میکنیم. این را حالا محفوظ بدارید تا برسیم اون وجوه خودمونو بیان کنیم ببینیم چجوری میشه بحث کرد. این یک وجه تمام شد. وجه دوم در توصیق ابراهیم ابن مهزیار وجهیست که جمعی از رجالیین و فقها به این وجه تمسک کردن. اون وجه این است که میگوین سید ابن طاووس در کتاب ربیع الشیعه فرموده است که ابراهیم ابن مهزیار از سفراء حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و از ابواب معروف حضرت است من الذین لا تختلف الاثنا عشریه فیه، از اون سفرایی است که اثنا عشریه و شیعه در اعتماد به اینها هیچ اختلافی ندارند و همه شیعه اینا رو قبول دارند. گفته می شود ابن طاووس ادعا کرده است ابراهیم ابن مهزیار من از سفرا است، اونم من از سفرایی که اثنا عشریه درشون اختلاف ندارد. توصیق از این بالاتر، اعتماد از این بالاتر. مدرسه نجف مرحومای خویی این وجه رو هم برای توصیق ابن مهزیار رد می کند. فرمان اینم داله بر توصیق نیست. بیانشون این است که این که ابن مهزیار از سفرای حضرت حجت است، این اجتهاد و استنباط ابن طاووس است از روایتی که اون روایت و نقل ضعیف است، بعضی از ضعفا درش هستن، لذا نمی شود اعتماد کرد به این گفته ابن طاووس که ابراهیم ابن مهزیار از سفرای حضرت صاحب است. بعدم قرینه می آورند، می فرمایند علمایی قبل از سید ابن طاووس مثل نجاشی، مرحوم شیخ طوسی، شدت اهتمام داشتن به ذکر سفرا و ابواب اهل بیت به حضرت حجت. چطور شد مثل نجاشی و شیخ نفرمودن ابراهیم ابن مهزیار از سفراست؟ این خود قرینه مضعفه بر کلام ابن طاووس است. معلوم میشه ابن طاووس به یه روایت ضعیف استناد کرده، میگه ابراهیم ابن مهزیار از سفرا است. بله خیلی وارد این وجه دوم میشی، هم یه نگاه نقدی به کلام مدرسه نجف داریم، بعد هم وارد میشیم ببینیم اصلا این حرف میتونه علامت توصیف باشه نمیتونه، و بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری اجابتن لطرح نظریه آیونی که پارسال در جمع‌بندی آخر به من میگفتن که مباحث رجالی رو پارسال کم وارد شدید، البته توقعمون اینه که آیونم کار کنن بعد به ما یک نتایجی رو ارائه بدن که بالاخره ببینیم اعلام و فحول هم کار میکنن، بلای باب تا آخر باز نمیمانه، اگر دیدیم کار میکنید و بالاخره باز یک بله نتیجه یعنی ما میگیریم از تحقیقات عنیقه و رشیقه آقایون ادامه پیدا میکنه، بلا باز مرور کرام میشود و بیشتر بحثای فقیره مطرح میکنیم. حالا اینا مهم بود، واقعا دیدم مبانی است که انشالله فتح باب میشه نظام تحرش. خیلی